خودش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از صنف ها و جای ها ما هم ریاضی معرفی شدیم، تمام از اونها حاضر شدن به کمک کردن ما. و بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند زمو کار میکردم و در کنار از او بعضی از اعلانات را هم در سوشال میدیا پخش کردم که بگذارند که بیشتر جذب کنیم شاگرد و همچنان استاد. و خوشبختانه شاگردهایی را جذب کردیم و بسیاری هم با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت، به خاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشاد پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. سو از این خاطر صنف ها را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشه. و بعد از دو هفته یک سیستم کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردان درس میخوانند. و همچنان صنف ما برای شاگردان 7 الی 12 هستند و یگانه دلیلی که ما صنف پایانتر از او را یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم این است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند، دسترسی به تکنولوژی، به ابزارهای تکنولوژی، موبایل، لپتاپ یا ندارن، یعنی طریقی استفاده ابزارها را نمیفهمن. از اون خاطر ما نخواستیم، چون میفهمیدیم که برشان مفید واقعی نخواهد شود. از این خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتانن آنها درسای خود را بخوانن.
نازنین همچنان افزود ما این تدریس را آغاز کردیم، اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند.
و با امید از این که این روند ما نه تنهایی که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که ما را به شکل مادی ما را اسپانسر کنند، جد از فامیل ما، مادر جان ما کمیشه ما را به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه با کسای دیگه که شروع کنند و اقدام کنند. مثلا به مثل ما به هزارها دختر هست در این کره خاکی و اگر هر کدامش با یک گروپ کوچک که بتونه 100 شاگرد مثلا دو گروپ بخواد تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اقتصادشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن، پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایل هایشان چارج میشد طور از طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کمپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل های خود چارت میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن. و همچنان هر کسی دسترسی به اینترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارد حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما اینترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تو یک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لوت نمیشه به وام یگان وقتی دیگه غیر از اون تکون مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از این که از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد این درس‌های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس‌های ما نیمه مان، چون طالبا آمد دیگه با ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست. از خاطر همین درس‌هایی را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همین یک صنف که مانده را تکمیل بکنم. اما ما در این شرایطی که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکلاتی که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است. اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینید مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کردن نمیتونن، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم، همی خرج مصرف روزانه خود خودم میکشیدم، اما فعلا خود ما مثلا از کار ماندیم، خانم ها را اجازه نمیتون که کار کنن، خب ما چی رقم می پیسه مصرف اینترنت مسکویا کنم. حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم نگام سر ما فشار به همین تلفونی که فعلا پیش خود دارم میرم به خاطر اینکه شکم مسیر شوم ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 ای که درس آنلاین شده بود، وقتی که وقت ما درس میخوندیم، استاد وقتی یک درس شروع میکرد در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل حضوری میدادیم، خلاص. هیچ چیز ما از سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون اینترنت ها ضعیف است، اینترنت خود ما ضعیف است. من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بی برقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده ادریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر خواهد اقل کار میکردن و امی خرچ روزانه بر ما پیدا میشد، امی زندگی نرمالی که داشتیم، یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمیکنه، برادر کار نمیکنه، خودم که کار میکردم مال کار نمیکنم، پس ما نان چاشته که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به اینکه وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم. قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگه طرف به نارامی روحی است، اقتصاد پایین آمده میره، یک تشویش دیگه تشویش. ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقت ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه، او چی رقم درس یاد بگیره؟ او هم با یک اینترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه. پس به این قسم خو ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چی برسه به اینترنت، چی برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد، چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپه در روز هم بسانی پیدا کردن نمیتواند بر ما 100-200 افغانی بتا تا ما اینترنت فعال کنیم، درست بخوانیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بتم، ولی نمیشد، توان ما نمیرسه برای که ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یک چیزی به خود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
اینجا زیاد مشکلات از افغانستان، ما نمیتونیم دسترسی زیادتر به اینترنت داشته باشیم. مشکلات اینترنت یک طرف، مشکلات بی برقی دیگه طرف. زیادتر خانواده هستن از وای فای استفاده میکنند افغانستان. یعنی وقتی که ما برق نداشته باشیم، دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از اینترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم در بخش دیپلماسی، میخواستم ماستری خود بگیرم، متاسفانه که نتونستم دیگه ما در این اشتراک بکنم.
شریف پدر است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم به دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گپ است، به خاطر اینکه اولی که مملکت ما در اون سطح نیست، برق ما وارداتی، به یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، این به او شرایط نیست، ولی که اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه. ما یا میتونم که از یه آیده که فرزن 10-11 هزار ماش دارم، بر از یا میتونم که ما تبلیت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونن و در پالوی از این انترنت از این یه خو مصرف میخوره. اینجا خو نمیشه که با نرم خارج برابر شود، وقت زمان زیاد بکار داره و در شرایط فعلی به نظر ما بسیار جالب است، هیچ امکان نداره و بر ما شخصا خود فکر کنم بسیار مشکل است و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه خصوصا کسای کار میکنن کسا و کار هستن اونم که پیدا میکنن که شب نان خودم میخورن.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی میگیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس میکند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب را بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم از استادای عزیزم از محصلین از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع‌آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر با ما کتاب دادن تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع‌آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شون و در جای کنج مونده شود در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنه. در نزدیکی پنتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الی 2-3 ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند، چون برشان راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن، فقط 20 افغانی از پیش از اونها گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریده نمیتونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی میتونن نور به دست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگیزشی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگیزشی همچنان کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوان هایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن. حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل میکردن تا میامدن نجه کتاب بدست بیارن و ما بر همو جوان ها بسیار خوش میشیدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دخترخانه ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پایین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس به کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی، که در ایجا دختر خانم ها، خانم ها، اطفال بی‌وضاحت می توانن بیان به راحتی درس بخوانند. البته اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، ایجا میان و رایگان درس می خوانن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشان می خرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس می خوانن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرا نمیتم، چون که فقط همون کرای خانه خودم هستک که او را به صاحب خانه میتیم و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم اینجا راحت و رایگان درس بدم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشان دختر خانم های جوان هستند و ایجا میان به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شد و فیس کورسم چطور شد، بدون از این استرس ها میان درس میخوانن و ما واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم به خاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامین را که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرهای دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تأسیس کردیم و به خانم ها روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که ناناور فامیل خود شون و اینا هم بتونن که بازو شون با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کاری که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بدم و استایسه روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خود را صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
جوابی امتحانم را و برگه تاک بنویسم، درست میخوایی بخور اگر چه دشتی همین ما مرا بگذار به مکتب کسی به وقت
ورق بزن ورق بزن ورق به نام حق بزن ورق بزن ورق بزن ورق به نام حق بزن کتاب را باز کن در ستازه را آواز کن آواز کن کتاب را باز کن در ستازه را آواز کن آواز کن ورق بزن ورق ورق منام حق ورق منام حق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق برای ما همین از بهترین کتاب بهترین کتاب قصه‌ی زمین درس آسمان درس آسمان کار خانگی ماست ماه و کهکشان ماه و کهکشان ورق بزن ورق ورق منو به حق ورق منو به حق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و شاگردان گرامی، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز درس بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان ارائه خواهد شد. بله شنونده های عزیز، محتوای درس این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می‌پردازیم به بیولوژی صنف دهم. شاگردان عزیز صنف دهم در درس امروز میتابولیزم را می‌خوانند. در این درس خواهیم خواند که میتابولیزم که یک کلمه یونانی است، تعاملات آن در بیولوژی سبب چه وضعیتی می‌شود. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
میتابولیزم چی است؟ میتابولیزم یک کلمه یونانی است که به معنای تغییر است. یک تعداد تعاملات کیمیایی که باعث تولید انرژی می شود عبارت است از میتابولیزم. تعاملات منظم میتابولیزم برای بقای زندگی بسیار مهم است. تمام تعاملاتی که در وجود ما صورت می گیرد تعاملات میتابولیزم است. بدون این تعاملات یک موجود زنده زندگی کرده نمی تواند. این تعاملات به دو قسم تقسیم شده. اول آنابولیزم، تعاملاتی که باعث به وجود آمدن مواد عضوی می شود به نام آنابولیزم یاد می شود. یعنی توسط تعاملات آنابولیزم در وجود ما مواد ساده عوض می شود به مواد مغلق مثل پروتین. پروتین از یک جا شدن امینو اسید ها به وجود می آید، یا هم کربوهیدرات یا قند. قند از یک جا شدن کربون دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن به وجود می آید. همچنان شحم و تیزاب هستوی یا نوکلیک اسید در نتیجه تعاملات آنابولیزم به وجود می آید. در مدله شما میبینید کربون دی اکساید همراه مولکول آب تعامل میکند، در نتیجه گلوکوز و اکسیژن و آب را میسازد. تعاملات دومی عبارت بود از کاتابولیزم. در این قسم تعاملات مواد مغلق تبدیل میشود به مواد ساده و باعث تولید انرژی میشود. یعنی مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تبدیل میشود. قسمی که شما در مدله میبینید گلوکوز همراه اکسیژن تعامل میکند. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 6 کربن است، 12 هیدروژن است و 6 اکسیژن است. همراه اکسیژن تعامل میکند، کربن دی اکساید و آب را میسازد، همچنان انرژی را تولید میکند. باید یک گپ را ذکر کنم که انرژی در تعاملات کاتابولیزم تولید میشود و همین انرژی در تعاملات آنابولیزم پس به مصرف میرسد تا مواد مغلق را بسازد. مواد غیر عضوی در میتابولیزم. اول ماده غیر عضوی که در میتابولیزم زیاد رول داره عبارت است از آب. آب به قسم طبیعی موجود است. وجود ما تقریبا 65-95% از آب تشکیل شده. تمام فعالیت های حجره در یک محیط آبگین صورت می گیرند. در عملیه تقسیم حجروی، حجره برای آب بسیار زیاد ضرورت داره تا که به حجرات جدید آب را تکمیل بسازد. ماده دوم و غیر عضوی که در میتابولیزم زیاد اهمیت داره عبارت است از مینرال ها. مینرال ها تمام موجودات زنده برای پیش بردن فعالیت روزمره به مینرال ها یا نمک مدنی ضرورت دارند. کمی مینرال ها در بدن موجود زنده باعث اثرات نامطلوب می شود. نظر به ضرورت بدن، مینرال ها به دو نوع تقسیم شده. اول مینرال یا عناصر پر مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ما بیشتر از 100 میلی گرم برایش ضرورت داشته باشیم. این عناصر عبارت است از سدیم، کلسیم، فسفورس و آهن. هر این مینرال در وجود ما یک وظیفه خاص را پیش می برد و از کمی این مینرال ها ما به امراض گوناگون مبتلا می شیم. مثلا آهن اگر کم باشه انسان به مرض کمخونی مبتلا می شیم. عناصر کم مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ضرورت بدن به آنها کمتر از 100 میلی گرم باشد. مانند این عناصر عبارت است از ایودین، فلورین و غیره.
در درس استاد شنیدیم که همانند کره زمین بخش اعظمی از وجود انسان نیز متشکل از آب است و این آب و منرال ها در عملیه میتابولیزم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه برنامه ساعت درسی، حال با هم به ساعت درسی بیولوژی صنف 11 از استاد گوش می دهیم. شاگردان صنف 11 هم در درس امروز شرح درس حجره را می شنوند. در این درس استاد تلاش خواهد کرد تا برای ما حجره را تشریح نماید، و اشکال آن را نیز بیان کند. در این درس می شنویم از آنجایی که شکل حجرات با هم متفاوت است، خواص و کارکردهای آن نیز از هم تفاوت دارند. می رویم و در رابطه به اشکال، خواص و کارکرد حجره از استاد می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون بیولوژی صرف 11 هم موضوع اشکال حجره. گرچه تمام حجرات اساس ساختمانی و وظیفوی یک موجود زنده می باشد، اما با وجود این تمام حجرات شکل، ساختمان، اندازه و وظیفه های متفاوت را داره می باشد. بعض حجرات گرد یا مکعبی می باشد، بعض حجرات استوانهی می باشد و بعض حجرات کثیر الاضلاع یعنی چند ضلعی می باشد. از لحاظ سایز و اندازه هم حجرات فرق دارد. بعض حجرات کوچک می باشد مثل باکتری ها و امیب، اما بعض حجرات اندازه کلان می داشته باشد تا 1 متر می رسد مثل حجره عصبی. همچنان حجرات رشتوی یا فایبر سل تا 60 میلیمتر طول دارد. ساختمان حجره هم فرق دارد. از لحاظ ساختمان حجره به دو نوع تقسیم شده، حجرات پروکاریوت و حجرات یوکاریوت. اول نیم حجرات پروکاریوت را واضح می سازیم. از پروکاریوت از دو کلمه ساخته شده، پرو به معنای ساده یا ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. حجرات این موجودات هسته ندارد. میتوکاندریا و گلجیبالی هم ندارد. رایبوزوم دارد، اما رایبوزومش نسبت به حجرات یوکاریوت کوچک می باشد. جدار حجروی هم در این حجرات متفاوت می باشد. این حجرات یک کروموزوم دارد که از یک مولکول دی ان ای ساخته شده، در مواد هسته موقعیت دارد، کدام قشا ندارد و در وقت تقسیم حجروی کدام کروموزوم های خاص به وجود نمی آید. در تقسیم حجروی مراحل میوسیس را ندارد. اگ باکتریا، یو باکتریا از جمله موجوداتی است که حجرات پروکاریوت را دارا می باشند. حجرات یوکاریوت، یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشد. این موجودات زنده در حجرات خود هسته حقیقی را دارا می باشند. غشای هستوی دارد و کروموزوم هایش از کروماتین ساخته شده. ساختمان انساج این موجودات مغلق و پیچیده می باشد. به غیر از موجودات زنده پروکاریوت، تمام موجودات دیگر واحد حجروی و کثیر حجروی از موجودات یوکاریوت می باشد. این حجرات از 3 قسمت عمده تشکیل شده، غشای حجروی، سایتوپلازم و هسته. مثل که شما در تصویر مشاهده میکنین، یک حجره یوکاریوت یا حجره حقیقی می باشد. فرق در بین حجرات یوکاریوت و پروکاریوت در تصویر به شما واضح شده. میتوکاندریا اندوپلازمیک رتیکولم در حجرات پروکاریوت موجود نمی باشد، اما حجرات یوکاریوت دارای میتوکاندریا و اندوپلازمیک رتیکولم می باشد. همچنان کلوروپلاست و اجسام گلچی هم در حجرات پروکاریوت دیده نمی شد، اما حجرات یوکاریوت کلوروپلاست و اجسام گلچی را دارا می باشد. غشای هستوی هم در حجرات پروکاریوت نیست، اما حجرات یوکاریوت غشای هستوی دارد. رایبوزوم هم در حجرات پروکاریوت موجود است و هم در حجرات یوکاریوت. فرقش در این است که در حجرات پروکاریوت نسبت به حجرات یوکاریوت رایبوزوم کوچکتر می باشد. میتوسیس مرحله در حجرات پروکاریوت دیده نمی شود، اما حجرات یوکاریوت مراحل میتوسیس را دارد. دیوار حجروی در حجرات پروکاریوت وجود ندارد، اما حجرات یوکاریوت یا حجرات حقیقی دارای جدار حجروی می باشد. جدار حجروی چی است؟ با وجود که تمام حجرات از لحاظ ساختمان و سایز و از هم فرق دارد، در تمام حجرات یک چیز که هم است واس موجودات پروتوپلازم. پروتوپلازم ماده زنده است، تا که حجره زنده باشد تمام فعالیت ها توسط پروتوپلازم صورت می گیرد. جدار حجروی، غشای حجروی و هسته در همینجا موقعیت دارد. اما حجرات نباتی جدار حجروی دارد، خود حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شد. جدار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز کند چند کمیته می باشد و به حجره یک شکل خاصی می دهد. در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شد. غشای حجروی یک پرده نازک است که حجره را، البته حجره حیوانی را احاطه کرده است. طبقه های شحم و پروتین ساخته شده. محتویات سایتوپلازم را احاطه کرده می باشند. همچنان هسته آن قسمت حجره است که تمام مواد ارثی یا ژنتیکی حجره از قبیل دی ان ای و ار ان ای و همچنان کروموزوم در داخل هسته می باشد.
بله شاگردان گرامی، در ادامه درس حجره دیوار حجروی را هم خواندیم و استاد برای ما گفت که دیوار حجروی از 3 بخش تشکیل شده و سلولوز بیشترین نقش را در تشکیل این دیوار دارد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را به درس امروز مضمون بیولوژی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز و در مضمون بیولوژی قوانین وراثت را میخوانیم. بر علاوه شرح نظریه ارسطو در مورد وراثت، دیدگاه برخی دیگر از دانشمندان ساینس را نیز خواهیم شنید. در ادامه میشنویم که در سالهای 1900 میلادی تحقیقات سه دانشمند عرصه ساینس راه را برای کدام تحول هموار ساخت. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع قوانین وراثت. از زمانهای قدیم انسانها کوشش میکرد که به قوانین وراثت بفهمد که از انتقال حواس ارثی بحث میکنند. آنکساگوراس یک فیلسوف یونانی بود که این نظر داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشود. ارسطو هم به این عقیده بود که جنسیت تعیین کردن وظیفه پدر است و مادر فقط جن را تغذیه میدهد. بلاهیره در اواخر قرن 19 جوهان گریگور مندل که یک کشیش اتریشی بود توانست که اقتداد قوانین جنتیک را کشف نماید و این قوانین اساس وراثت را تشکیل داد. مندل تقریبا 2 سال در باغ کلیسای خود مصروف کاشتن نبات مشنگ بود. او نسلهایی را به دست آورد که هموزایگوز بود. پیش از این که مندل نتیجه خود را نشر کند بیشتر از 10,000 تجارب را انجام داد. این کارهای او 20 سال بعد از مرگ مندل قابل قبول قرار گرفت. یعنی در سال 1900 میلادی 3 عالم نبات شناس، هر یک هوگو دیبرس، اریش فون شرماک و اریش گولینس قوانین مندل را باز کشف کردند. از این خاطر که این قوانین اول توسط مندل کشف شده بود، از این خاطر به نام قوانین مندل نامیده شد. والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یکدیگر یاد می شوند. این هم یکی از قوانین های بود که توسط مندل واضح شده بود. مندل تمام تجارب خود را در نبات مشنگ انجام داد. چون بعض خصوصیات نبات مشنگ بهتری داشت به خاطر تجارب مندل. یک خصوصیات مشنگی است که نبات مشنگ برای رنگ صفات خالص می داشته باشد، یا رنگ ارغوانی دارد و یا هم رنگ صفه. دومی که نبات مشنگ دارای تخم زیاد می باشد و زود نمو می کند. مندل نباتات را که تنها در تولید رنگ دانه است هم تفاوتش با هم تزویج نمود و این نسل ها را به نام نسل پدری یاد می کند، مثل نبات مشنگ. قانون اول مندل. مندل این گپ را استدلال می کرد که در نبات یک عامل وجود دارد که اوصاف نبات را کنترل می کرد. این قانون به نام قانون اوصاف واحد هم یاد می شود. این قانون بیان می‌دارد که خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتورهای جوره کنترل می‌شود که امروز به نام قانون جین هم یاد می‌شود. قانون دوم مندل. حواس توسط فکتورهای جوره کنترل می‌شود که در نسل دوم علیل یک صفت مستور می‌شود. همچنان مندل این را واضح می‌کرد که یک فکتور حواس خود را واضح و آشکار می‌سازد. این را به نام غالب و آن حواسی که مستور می‌ماند به نام مغلوب یاد کرد. این قانون مندل به نام قانون بریسیت یاد می‌شود. این قانون بیان می‌دارد که در یک جفت فکتورها یک فکتور باعث مخفی شدن اعصاب دیگر فکتور می‌گردد. اگر دو موجود زنده که از نظر یک جفت خالص تفاوت دارند با هم تزویج نماییم، فرزندان آنها غالباً یکی از آن دو صفت را به طور کامل تبارز می دهد و صفت دیگر در آنها مخفی می مانند. صفتی که ظاهر شد به نام غالب و صفتی که مخفی ماند به نام مغلوبیت می شود. صفت غالب توسط جن غالب و صفت مغلوب توسط جن مغلوب می گردد. قانون سوم مندل. به نام قانون تفکیک جن یاد می شود. هر وقت که حجره جنسی تشکیل می شود، فکتورهای جوره از همدیگر جدا می شود. هر گمت از این فکتورهای جوره یک فکتور می گردد. این قانون بیان می کند که در وقت تشکیل گمتهای جوره، فکتورها از هم جدا می شود و هر گمت از جمله دو فکتورها تنها یک فکتور دارا می باشد. قانون چهارم مندل. وقتی که دو موجودات زنده یک نوع از یک صفت زیاد تغییر داشته باشد، تزویج شود جن به قسم آزاد به نسل جدید انتقال می شود. یعنی جن یک صفت بالای جن دیگر تاثیر ندارد. این قانون به نام یک جا شدن آزاد جن هم یاد می شود.
بله شاگردان عزیز، امید که درس امروز با شما در یادگیری بیشتر درس مکتب کمک کرده باشد. به همین امید شاگردان صنف دهم در ساعت درسی بعدی مرکبات عضوی را می خوانند و استاد برای ما خواهد گفت که مرکبات عضوی در بیولوژی چه کار کرده دارند. در ساعت درسی صنف یازدهم از استاد می شنویم که مایکروسکوپ برای نخستین بار در کدام سال ساخته شد؟ در حال حاضر چند نوع مایکروسکوپ وجود دارد و از مایکروسکوپ برای چه اهداف استفاده صورت می گیرد؟ و در ادامه آن در درس بیولوژی صنف دوازدهم خواهیم شنید که موتیشن یا بینظمی ژنتیکی عبارت از چیست و این بینظمی سبب چه وضعیت می شود؟
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
نسیم از آن آرزو